اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده، الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نطقه اوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. شب شهادت فاطمه ادهر سلام الله علیها، حجت الله علی الحجاج، عصمت الله الکبری، ام النجبا علیها سلام هست. هدیه پیشگاه بانوی بزرگوار، والده ماجدشون، پدر بزرگوارشون. عرض تسلیت خدمت حضرت بقیت الله علیه السلام. لطف کنید صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. اللهم صل. انشاءالله خدای متعال گذشتگانمون، پدران، مادران، ذوی الحقوق، بدوارثین، بیوارثین، اسیران خاک، شهدا، امام شهدا، همه شیعیان و محبین امیر المؤمنین علیه السلام، از گذشتگان و آیندگان، انشاءالله همشون متنعم و بهرمند و شریک از این مجلس نورانی بشن. صلوات بعدی را هم عنایت بفرمایید. بحثی که قرار شد تو این مدت، ایشالله خدای متعال توفیق بده در خدمت شما خواهران و برادران بزرگوار درسمون رو پس بدیم، عوامل وسعت رزق و روزی هست، اونم بر اساس زندگی صدیقه طاهر علیه السلام. عرض شد که مسئله رزق و روزی یکی از قصه های بسیار مهم و عجیب قرآن مجید که یک سری لطائف خیلی خاصی برای خودش داره. لذا از اونجا که مسئله خیلی دقیقیه، قرار شد که ما که بحثمون درباره عوامل هست، حالا هر جلسه یکی دو تا از این سوالات مهم مسئله رزق رو ایشالله همون اول بحثم عرض بکنم، بعد برم سراغ باز عوامل که چه عواملی باعث میشه انسان رزق و روزی زیاد بشه. عرض کردیم که رزق و روزی علل و اسبابش فقط مادی نیست، هم مادی است هم معنوی است، و همونطور خود رزق هم رزق مادی داریم و رزق معنوی. یکی از سوالاتی که شاید برای خیلی ها پیش بیاد اینه که میپرسن مگه خب خدا رزاق نیست؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خب این همه گرسنه تو عالمه، این همه بیچاره تو عالمه، چرا خدا خودش نمیاد خب همه رو خلاصه رزقش رو بهشون برسونه و کسی دیگه گرسنه تو عالم نمونه؟ یعنی هر کسی به هر چیزی میخواد برسه، حالا رزق مادی رزق معنوی. خب مگه خدا قدرت نداره؟ مگه ان الله علی کل شیء قدیر مگه نیست؟ چرا خدا نمیرسونه؟ برخی وقتا میگن مثلا حالا ما این ورونور میریم منبری به حرمی این ورونور حالا جوانی چیزی میگم آقا سوال دارم یا آقا ما کار میکنیم این ورونور خدا مگه قدرت نداره خدا مگه خودش نمیتونه این کارو انجام بده چرا دست ما خوب گرفتاریم چی کم میشه مگه ما چی از خدا خواستیم بعد پسر خوبی هم هستا خانم خوبی هم هست متدین ها اهل دین اهل دیانت اهل نماز اهل روزه با تقوا ولی خب بالاخره شبهه هست دیگه تو ذهن آدم میاد دیگه نه اینکه بگی اصلا با این چیز کار نداره با این دم و دست کار نه میگه خب من خدا پس نمیبینه مگه ما رو پس خدا کجای عالمه چقدر خدا رو مثلا صدا کنیم چرا خودش نمیاد مثلا وسط میدون کار رو جمع بکنه خب بعد اون طرف هم خدا رزق رو فقط دست خودش میدونه ان الله هو الرزاق رزق فقط دست خداست ذو القوت المتین هیچ کس کاری تو عالم نیست جوابش رو باید عرض بکنم که بله خدا رزاق هست فقط خدا رزاق هست این درسته اما بنای خدا بر این نیستش که خودش بخواد بیاد تو همه امور کار رو دست بگیره شما نگاه کنید مسئله رزق مثل مسئله حیات و مماته همونطور که در ممات و توفی خدای متعال یه جا توفی رو نسبت به خودش میده الله یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها خداست که روح رو میگیره و اون خلاصه انسانی که وقت مردنش نشده موقع خواب خدا روح رو میگیره بعد برمیگرده چون خواب همون مرگ دیگه حالا این خواب عمیق بشه بهش میگن چی؟ مرگ خواب عمیق رو بهش میگن مرگ یعنی همونه اینی که در روایت هم داریم که النوم اخ الموت خواب که یکی از امور پیچیده یه همین الانی که هنوز کشف نشده آدم چی میشه میخوابه؟ چی میشه بعضی اصلا دیگه خوابشون نمیبره مثلا این خواب عمیق رو بهش میگن مرگ لذا قرآن هم بهش اشاره میکنه میگه خدا جان رو میگیره اون انسانهایی که وقت مرگشون نشده خدا هر شب یا هر وقت که میخوان بخوابن روح رو میگیره ولی باز صبح که میشه خلاصه یه کار میکنه تعلقش به بدن بیشتر بشه باز بلند میشه دنبال کارش اینجا یه طرف خدا به خودش نسبت میده از اون طرف نگاه میکنیم که باز به ملائکه خدا نسبت میده تتوفى الملائكه طيبين میگه جان انسان رو ملائکه میگیرن خب خدا کارهاشو میخواد با اسباب و علل انجام بده همیشه که نمیخواد خودش به قول امروزی ها بیاد وسط میدون بعد در ضمن خدا رزقو میرسونه ان الله هو الرزاق جوابش دقیقش اینه خدا میرسونه رزقو ولی این عالم عالم تزاحمه عالم اسبابه عالم ماده است تو عالم ماده بخوای نخوای درگیری پیش میاد هر چقدر بخوای قانون رعایت کنی بالاخره درگیری پیش میاد تصادف پیش میاد و خدمت شما عرض بکنم که مثل چشمه میمونه که از یه کوهساری آب جاری بشه خدا رزقو داره به همه میرسونه اما تا بخواد بیاد پایین برسه همین آب زلاله ببین یه سنگی خلاصه خدمت شما عرض بکنم که توی جویباری وای میسته و مانع میشه صد درست میشه نمیذاره آب به بقیه برسه خدا غریق رحمت کنه و ان شاء الله خیر بده حضرت آیت الله عظما جوادی آملی ایشون حالا من سر درس بودم من خیلی بچه تر بودم ایشون موقع شرکت میکردیم حالا بیشتر ایشون یه تعبیری خیلی قشنگی داشتن گفتن آقا برخی وقتا آدم یه چاه آبیو میبینه همین چاه فاضلاب تو خونهمون آشپزخونه یه چیزی حیاتی آب داره میره یه برگ میاد دم اون چاه وای میسته اون سر این مانع میشه آب بره داخل این خلاصه این لوله وارد بشه خدا رزق رو میرسونه ولی برخی ها به خاطر ظلم به خاطر ستم به خاطر اینکه طماع هستن به خاطر اینکه میخوان حق دیگران رو چپاول بکنن اینکه سیر نمیشن شکم سیر میشه ها ولی چشمشون هیچ وقت سیر نمیشه اینا میان باعث میشن که رزق به دست بقیه مردم نرسه وگرنه کار خدا همینه من سالها فکر میکردم که مثلا چرا مثلا اینجا یه بار باران زیاد میاد مثلا یه شهری بعد میدید 10 سال خشکی میشه گفتیم خدا کم فرستاد به خاطر گناه روایتی پیدا کردم که دیدم از جود خدا از کرم خدا هیچی کم نمیشه هر ساله همون مقداری که خدای متعال سالهای گذشته اون قطرات باران رو میفرسته هر سال همونا رو میفرسته خدا کم نمیکنه اما به خاطر گناه برخی جاها خدا دستور میده ابرا میرن جاهایی که تو بیابونا اونجاها یا تو شهر دیگه، خلاصه اونجا بارون میباره، یعنی اون رزق خدا همونه میرسه ولی جای دیگه خرج میشه. این جوابش اینه. این یه سوال. خب ان‌شاءالله خدای متعال توفیق به هممون بده، ان‌شاءالله که در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام ان‌شاءالله متنعم و بهره‌مند بشیم از این روایات و آیات اهل بیت. یه صلوات دیگه هم عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. خب ما بریم ادامه بحثمون. بحثمون درباره عوامل وسعت رزق و روزیه. یکی دیگه از عامل‌های بسیار مهمه وسعت رزق و روزی برای انسان، بازم عرض میکنم رزق و روزی فقط مادی نیست، رزق و روزای معنوی داریم. شهادت یه رزقه، رفیق خوب داشتن رزقه، گریه برای اهل بیت علیهم السلام رزقه، این محبت، این شیرینی که تو دل ماست رزقه، توفیق حضور تو مسجد رزقه، توفیق حضور تو این جلسات رزقه، پدر و مادر خوب داشتن رزقه، اولاد صالح داشتن رزقه، اینا خدا همه رو رزق میدونه. علم رزقه، اینی که آدم نفسش، دقایق زندگیش برای اهل بیت تو راه اسلام خرج بشه، اینا همه رزقه. بعد رزقایی که تو این دنیا معلوم نمیشه چقدر میارزه ها، اینا رزقای عجیب و غریبی که خدای متعال بر کسی نمیده. یکی دیگه از عوامل وسعت رزق که خیلی مهمه، که بارها هممون شاید شنیده باشیم ولی شاید کم و کاسی داشته باشیم، زیاد بهش توجه نکنیم، اون احترام ویژه به دو گوهر گرانقدر هست که در خانه های همه من و شما هست به نام پدر و مادر. بی تعارف که وجود نازنین پیغمبر فرمودن که من سر رهو ان یمد لهو فی عمره، هر کس دوست داره که عمرش طولانی بشه، و یبسط لهو فی رزقه، و اینکه رزقش گسترده بشه، حضرت همون فلیسل ابوی یا والدی و زا رحمه، به پدر و مادر خودش و به رحم خودش سله بکنه، مهربانی بکنه. این خیلی عجیبه. اینا از علتهای معنوی آدم کار نمیکنه. عرض کردم دیشب علتهای و عوامل وسعت رزق برخیش مادیه برخیش معنویه. برخی ها فقط دنبال امور مادی هن با کار و تلاش و فکر اینا، نه بله، برخی ها فقط دنبال کارهای معنوی هن، یه سری با این کارها، باید جفتش با هم باشه، نه همش به دویدن من و شما نیست، همش هم با کارهای معنوی نمیشه. یکی از علتهای بسیار مهمی که باعث میشه انسان وسعت رزق عجیب و غریبی تو زندگیش پیدا شه، نیکیه به پدر مادره. این خیلی عجیبه. این داستان گاو بنی اسرائیل تو سوره بقره همه خوندید و شنیدید، که خب اینا 12 تا گروه بودن دیگه، یه جوونی رو کشتن، حالا به خاطر یه قضیه‌ای بود، قضیه ازدواجی بود، اینا حسادت کردن بهش، پسر عموش اینا کشتنش انداختن وسط. حالا هر گروهی از این قبایل بنی اسرائیل خلاصه تقصیر قتل و مینداخت گردن کسی دیگه، اومدن پیش حضرت موسی علیه السلام، ایشون خب و کلم الله موسی تکلیما، با خدای متعال صحبت کرد، گفت موسی یه گاو بکشن دومشو بزنن به این، خلاصه این آقایی که از دنیا رفته خودش زنده میشه میگه قاتل من کی، یه گاو اصلا نگفتن چه گاوی، فقط یه گاو بکشن دومشو بزنن، خدا خواست معجزه نشون بده. این که میگن طرف برخی بهش هر چی حرف میزنن بهونه میاره، میگن آقا بهونه های بنی اسرائیلی میاری یا انجام بده دیگه، مثل روز روشنه، از همینجا گرفتن. گفتن موسی ما نفهمیدیم گاوش چطوری باشه، خدا درست برای ما نگفت. خب یه گاو بکشه تمام شد دیگه، گفت گاوی باشه که خلاصه آبیاری نکرده باشه. باشه رفتن برگشتن، ما باز نفهمیدیم موسی، خدا بگو واضح کنه برای ما. گفت گاوی هم باشه که خلاصه برای شخم زدن زمین ازش استفاده نکرده باشه. موسی باز نفهمیدیم. اینا هی بهونه میگرفتن، خدا دایره رو تنگتر میکرد. نفهمیدیم باز، باشه گاوی باشه که نه پیر باشه نه خیلی جوون، عوانم بین ذالک. موسی باز نفهمیدیم، بگو خدا روشن‌تر کنه، رنگش زرد باشه. موسی باز ما نفهمیدیم، گفت یه طوری زرد باشه تسر رو ناظرین چشو بزنه. موسی بازم ما نفهمیدیم، گفت حتی یه خال غیر زردم تو این گاو خلاصه نباشه، یه دست زرد باشه. هی گفتن سخت‌تر شد. خب موسی ما حالا فهمیدیم خدا چه گاوی میخواد. این آیه قرآن نیه، ما اول سوره بقره است. یه گاو بیشتر اینطوری نبود، اونم مالای جوانی بود دیگه، اومدن پیش این آقا، آقا گاوت رو به ما میفروشی؟ فقط نگاه کنید ببین این جوان چطوری شد ثروتمندترین شخص اون زمان خودش. داستانش اینجاست، همینجا رو داشته باشید. اینا آیات قرآن عرض کردم، حالا داستان این جوان رو بگم که چی شد تو بین این همه گاو اینا بهونه آوردن تا خلاصه شد تو گاو این آقا. این آقای جوان یه پدر مادر پیری داشت، قرار شد یه معامله‌ای بکنه، یه گاوی قرار بخره. خلاصه دید خیلی قیمت مناسبی و یه سودی میبرد، گفت وایس تا برم خلاصه این سکه رو بردارم بیام. اومد که خلاصه این سکه رو برداره، دید پدرش خوابیده. روایت دارم عرض میکنم، این داستان در روایت. دید پدر خوابیده، خلاصه این کلید گاف صندوق و یا اون صندوقچه که داشتن سکه درش بود زیر این خلاصه متکا و بالش پدر. حالا ما باشیم سری پدر صدا میکنه، بلند شو بلند شو که خبر نداری چه معامله ای. این خیلی مهمه. برخیا سخت‌ترین مسائل ریاضی و فیزیک و نمیدونم شیمی و چه و چه و نم علم و اصول و نم چه و چه فلسفه رو همه رو حل میکنن، اما تو این مسائل میمونن. این مسائل آدم بتونه حل کنه رای 100 ساله رو یه شبه میره. طرف یه کاری میکنه که خدا براش خلاصه رحمتشو باز میکنه دیگه، دریچه رحمت رو. اینجا یه لحظه به خودشون گفت این بنده خدا پدرم پیره، این همه سال زحمت ما رو کشیده، الان به خسته کوفته از سر کار اومده خوابیده، حالا به خاطر یه معامله میخواد مثلا یه ذره ارزون به من میده، من میخوام سود کنم، من میگذرم. گناه داره، خوابیده پدرم، خسته از سر کار بوده، بی خوابی کشیده. اومد پیش این بنده خدا گفت آقا من گاوو نمیتونم بخرم. ترسیدی زدیدم زیرش خلاصه دیدم ای فلان فلان، گاوو نمیتونم بخرم. پدر از خواب بیدار شد، مادر اومد گفت به پدر که پسرمون همچین اتفاقی براش افتاد، به خاطر اینکه شما خواب بودی و اینکه این خوابت به هم نخوره و به احترام توی پدر از معامله خودش صرف نظر کرد. پدر نشست، عجب پسری تربیت کردم، باریکالله به تو پسر. چقدر آدم باید بدوه تا به ثروت برسه؟ مگه کار هر کیه؟ مگه اونم امیرالمومنین یه قالبه این ثروت‌های اندوخته رو که آدم ببینه غالبا مال حرام توش هست، چون با راحتی مال حلال یه جا جمع نمیشه. چقدر باب بوده یاخی؟ 100 میلیارد، 700 میلیارد، چند هزار میلیارد. خب چرا مثلا بقیه دستشون نمیرسه؟ کار اونه که دو وعده دارن کار میکنن، که خمس هم میده، زکات هم میده، مال حلال و حرام نمیکنه. بالاخره اینطوریه. پدر یه گاوی داشت، یعنی یه گوساله‌ای داشت، همین گوساله‌ای که زرد بود، اینو داد به پسره، گفت پسر جون از این معامله صرف نظر کردی، من این گوساله رو میدم به تو، ایشالله خدا برات برکت بکنه، یه ثروت زیادی بهت بده. به خاطر اینکه فقط به خاطر هم که من خواب بودم صدام میکردی. خب گفت نه پدر جان شما خوابی. گفت ایشالله خدا برکت برات کنه، خلاصه این یه ثروت عظیمی خدا بهت بده. خیلی متشکریم. اومدن پیش این آقا، آقا گاوتو میفروشی؟ گفت من بایدم مادرم اجازه بگیرم. آقا دارم روایت عرض میکنم، گفت بایدم مادرم اجازه بگیرم. مادر اومدن گاو رو بخرن، چند بهشون بدم؟ شما چند میخوان؟ اینا میگن 2 سکه طلا. گفت مادر نه، بهشون میگو 4 سکه. ای 4 سکه دادن، خب بالاخره تو زندگیت هم تکونی بخوره. اومد گفت آقا من مادرم میگه 4 سکه. مادرت میگه 4 سکه؟ آقا نخواستیم رفتم. موسی چیکار کنیم؟ خدا میگه فقط همین گاو. 4 سکه رو آوردم پیش این بنده خدا، بیا گاو بده خلاصه برداریم بریم، قیمتش انقدر نیست. خیلی بود 4 سکه، نمیارزید گاو انقدر. که گفت بازم مادرم برم سوال بپرسم. اما مادرت مگه نپرسیدی؟ مادر الان 4 سکه آوردن. پسر جون بهشون بگو 8 سکه بدن، اینطوری میترسم که اینم از دستت بره بمونی. اومد مادرم گفت 8 سکه. رفتن برگشتن بازم مادرم بپرسم 16 تا. همینطور رفتن اومدن. رفت موسی یه کاری بکن چیکار کنیم؟ گفت خدا میگه بالا برید پایین بیاد، فقط همین یه گاو رو باید بخرید، اینو بکشید دومشو بزنید به این مقتول، زنده بشه بگه قاتل من. که سری آخر که اومدن گفت مادرم میگه اگر به اندازه وزن این گاو طلا بدید، سکه طلا بدید، من بهتون میفروشم. یه گوساله چند کیلوه؟ معمولیش 500 کیلو. خیلی حرف. این رو گرفت و آورد تقدیم پدر و مادر. حضرت فرمود نگاه کنید آی زن و آی مرد، انظروا الی البر کیف بلغ به اهله. ببینید یه نیکیه به پدر و مادر، یه احسانه به پدر و مادر، یه حل کردن یه مسئله بسیار مهم که اینجا احترام به ننه باباست. ببینید چطور رسید به اهلش، چطور ثروتمند شد. 500 کیلو 600 کیلو طلا گرفت به خاطر یک گاو. روز حضرت فرمود اگه میخواید رزق و روزیاتون زیاد بشه پدر و مادر، ما پدر مادرامون غالبا بله بزرگ که میشیم خلاصه یادمون میره دیگه، اینا رزق روزی به ما میدادن، اینا بودن که خلاصه تر خوش که ما میکردن، الان خودم دیگه صاحب اولاد شدم و چه و چه و چه، یه وقت من یه بی احترامی و کار میکنم ورق برگرده. این الان رزق مادیش بود، رزق معنویش خب داستانش همه شنیدید دیگه، بلدید. مرحوم آیت الله عظما اسد شهاب الدین مرعشی نجفی، خب پدرشون از بزرگان بود دیگه، اسد محمود مرعشی نجفی. پدر خواب بود، خلاصه مادر گفت برو پدر رو صدا کن. ایشون اومدید پدر خوابیده، چیکار کنم؟ مطالعه کرده، نماز شب خونده، صبح حرم بوده، چه بوده، حالا بلند شده برای استراحت. اینجاست که این مسئله رو آدم حل بکنه، خدا ارزاق مادی و معنوی براش میده. چیکار بکنم؟ هیچیشون خلاصه دیدن پای پدر خلاصه از زیر پتو زده بیرون، اومدن خیلی آرام و آهسته کف پای پدر رو شروع کردن به غرق در بوسه کردن. پدر از خواب بیدار شد، چیکار میکنی پسر جان؟ اسد شهاب الدین. ایشون گفت مادر گفته شما رو صدا کنم. ایشون دعا کرد براش، گفت ان‌شاءالله خدای متعال کاری بکنه مروجین دین پیغمبر خاتم باشی و اهل بیت علیهم السلام. کی شدن؟ حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه. مسلم چندین مرتبه خدمت حضرت ولی از علیه السلام ایشون رسیده. توفیق از این بالا، این رزق دیگه، رزق آدم بتونه بشه مرجعشی، رزق آدم بخواد خدمت حضرت ولی از برسه، رزق که آدم بخواد 60 سال 90% اولین زائر قبر حضرت فاطمه معصوم علیها سلام باشه، اینا رزق نیست؟ اینا باید در اثر پدر، دعای پدر مادر. حالا که بگم پدر مادرم از دنیا رفته چیکار بکنم؟ ما در روایت داریم که فرمود همونطور که از اهل بیت درخواست حاجت میکنید، صریح روایته، گفت پدر مادر در دنیا رفته، برید بالا سر قبر پدر و مادر خودتون، واسأل الحاجه، حاجت های زندگیتون از سر قبر بابا ننتون بخواید، برو اونجا بگو من از شما درخواست دارم این گره زندگیم حل بشه. ما جایی نداریم غیر از توسل به اهل بیت که آدم درخواست حاجت میکنه، جایی نداریم غیر از پدر مادر، اونطور که حالا روایت رو من دیدم، من جای دیگه ندیدم، فقط برای اهل بیت داریم، فقط یه جا برای پدر مادر داریم. میگه اگر دونه بیت حاجت بخواید ازش، چون دعای پدر مادر این، حضرت فرمود که دعا الوالد لولده که دعا نبی لامته، دعای یه پدری یه مادری در حق فرزندان خودش مثل دعای یه پیغمبر بر امت خودش. میشه یه پیغمبر دست به دعا برداره بر امت خودش خدا اونو مستجاب نکنه؟ امکان نداره. پس حتما میشه یه پدر و مادر بر آدم دعا کنه، رزق روزی آدم برمیگرده. یه شخصیتی بود من تهران میشناختم، این بنده خدا، خب وضعش حالا بد نبود ولی خلاصه گرفتار شده بود، قرض و قوله و طوری که خدمت شما عرض کنم که پسر خودش خونه برادرش میموند، همسرش مثلا یه جا میموند، اینطوری یعنی یه جا هم نمیتونستن بمونن، آواره شده بود دیگه، یه چندی ما پسرش مثلا خونه برادرش زندگی میکرد دیگه، خلاصه از همه چی رونده و مونده شده بود. یه بار اومده بود پای منبری نشسته بود، گفت آقا رزق میخوای، وسعت رزق میخوای، هر رزقی یا چه مادی چه معنوی، برو در خونه پدر مادر خودت، احترام به پدر مادر آدم بکنه، یه کرنش برای پدر مادر، یه تعظیم برای پدر مادر، یه لبخند برای پدر مادر، یه شاد کردن دل پدر و مادر، آدم باعث میشه رای 100 ساله چی، رای 1000 ساله رو یه شبه بره. پدر مادر از دنیا رفته بودن، میگه با هم پولم نداشتم، میگه پیاده رو افتادم رفتم بهشت زهرا تهران، میگه دیگه خلاصه از نفس افتاده بودم، میگه رفتم سر قبر پدر و مادرم نشستم، های های گریه کردم، گفتم بابا ما اومدیم اینجا به شما بد کردیم، زندگیم اینطوری مختل شده، آبروم رفته. آدم آبرو داشتن رزقه، آدم تو بین مردم وجیه باشه رزقه، تو بین اهل و عیال خودش فامیل خودش یه آدم وجیهی باشه بهش احترام بذاره، اینا رزق و روزی خداست، رزق و روزی و پول نیستش که. گفت گرفتار شدم، کلن اصلا دریچه رزق برام بسته شد. میگه همونجا انقدر گریه کردم، انقدر گریه کردم، یکی دو ساعت گذشت آروم شدم، خدایا چیکار کنم، باز پیاده این همه راه رو باید برگردم، پولی هم نداشتم. باش حالا تو راه که میمده بند خودت کجا میری؟ حالا سوار ماشین شد، از همینجا براش گشایش شد، سوار ماشینش کردن آوردن، چیکار میکنی؟ این ور اون ور، آره کارم این بوده، ورشکست شدم، چی مدرکم فلان، آقا ما یه کار داریم می انجام بدی. باش رفتن اونجا، رفتن اونجا. الان یکی از ثروتمندترین کسانی که تو ایران داره زندگی میکنه، من میشناسم این آقا، یه سر قبر پدر و مادر رفت. یه شخصیت دیگه ای هستش که حالا اگر روایت داره میگه پدر مادر آدم مادرش از دست رفت، خاله انسان میگه همون حکم مادر رو داره. یه بنده خدایی بود مادرش از دنیا رفته بود، ایشون هم هست حالا شاید حالا رفته باید قومی ها باید شاید خیلی بشناسن، حالا من اسم نمیبرم که ما چیز نشیم. ایشون خب مادرش از دنیا رفته، خب پدر پیر و فرتوتی داشت مونده بود، حالا برادرها همه خلاصه دکتر مهندس هم پروفسور اینطور شخصیت. خب پدر تنها مونده بود، اینا هر کدوم سر کار، حالا تر خوش میخواست اینا. ایشون گفت خب بابا پدر جان شما یه ازدواجی بکن، اشکال نداره که یه همدمی داشته باشیم، ما که دنبال زندگی خودمونیم. تمام داداشا اومدن سرش برای خواهرها، آره میخوای ببینم ارث خور بیاری چه کار بکنی این، ولی پا پدر وایساد. خب بنده خدا خب تنهاست، کسی نمیتونه بهش برسه حداقل، من که دنبال زندگی خودم، تو که دنبال زندگی خود، تو که دم آلمان زندگی میکنی، تو که کجایی. خلاصه خیلی بهش توپیدن، خیلی بهش توپیدن، حالا یه رزق خیلی کم هم بهش داشتن، همش تو سرش میزدن ببین چی شد ببین چی شد. ایشون کاری کرد پدرشون ازدواج کنه، میگه هر روز صبح میگفت بعض زندگی هم خیلی بد بود، میگه پدر برادرها همه ثروتمند، خواهرها ثروتمند، میگه فقط ضعیفشون من بودم. گفتن بابا خب الان آورد اینجا در خونه رو میفروختیم به تو میدادیم، خودت رزق خودتو بسی. گفت پدرم خب نمیتونم که بهش بی تفاوت باشم که. میگه هر روز صبح که میخواستم برم نون بخرم، یه دونه نون خلاصه سنگکی بربری میگرفتم، خلاصه میودم دم درو در میزدم به این خلاصه این همسر پدرمون میدادم. حالا روز اول روز دوم خب طرف تعجب میکنه کی میاد آخه این کارو بکنه. میگه یه چند وقت این کارو من انجام میدادم با تیب خاطر به احترام پدر، رو گفت من که مادر ندارم، اینا مثل مادر منه، بالاخره به من مهربانی میکنه. این تازه زنباباست، مادر واقعی نیست، فقط ناگه خدا چیکار میکنه. میگه یه روز که زنگ زدم این زن بابام اومد درو باز کرد و گفت پسر جان من اول فکر کردم تو برای مسخره اومدی، یا مثلا میخوای اذیت بکنی، هر روز میخوای کشیک بکشی اینجا چه خبره، یا فکر کردی مثلا من میخوام خلاصه ارث شما مثلا سهم ببرم این حرفا. میگه ولی دیدم نه، تو مثل مادر خودت داری به من خدمت میکنی، وضعتم میدونم از همه برادرات خرابتره، ان شاء الله پسر جان دست به خاک بزنی طلا بشه. چرا برادر خواهرها این پسر برادر خودشونو مسخره میکردن؟ یه پولی دستش بود، این بنده خدا رفته بود چیکار کرده بود، یه زمینی بهش خریده بود، گفتن اینجا اتوبان میشه، نم چی میشه چی میشه، ظاهرا به قول امروزی زمینو بهش انداخته بودن. برادرم گفتن این چندرغازی هم که داشتی یه زمینی به تو بیابون انداختن، نرفتی ببینی، نم این خاک به سرت چه چه چه، حالا نون نداری اینجا بخوری، بعد میخوای برای بابا مثلا زن بگیری. همون زمینی که بهش انداخته بودن به قول امروزی ها، اون زمین شد معدن طلا. این آقا هنوز زنده است، هنوز زنده است، داره زندگی میکنه، چندین تا مؤسسه داره، چندین تا خیریه داره. دعای مادر گرفت، گفت انشالله دست به خاک بزنی طلا بشه. همون زمینی که فکر میکرد مثلا تو بیابون بهش انداختن چند هزار هکتار، چقدر هم ازش پول گرفته بودن، اونجا شده معدن طلا. عرض میکنم هنوز زنده است، داره زندگی میکنه. اینه مسئله وسعت رزق. ما فکر میکنیم مثلا طرف با چیکار بکنه، کارهای خیلی خاصی انجام بده، نه، در خونه خودمونه، پیش خودمونه. بعد نگاه میکنیم میریم کسی دیگه دست به خاک میزنه طلا میشه، درس میخونه، دنبال علم و دانش میره، ما هم داریم میریم، ولی میبینی اون مثلا نگار فرق میکنه. خب استاد که یکی، ساعت کلاس که یکی، چرا اون پیش رفتش بیشتره؟ تهش که در میاره میبینی حواسش به پدر و مادرش هست. لذا بی جهت پیغمبر نمیفهمد که من سر رهو ان یمد له فی عمره و یبسط الله له الرزق. هر کی دوست داره عمرش طولانی بشه، رزقش زیاد بشه، نمیگه پولا، میگه رزقش زیاد بشه، حواسش به پدر و مادر خودش باشه. روم میشه دست پدر و مادرمون رو ببوسیم یا نه؟ البته که خب قطعا ما هممون این کارو میکنیم، به سن و سالم ربطی نداره. لذا آدم این گشایش براش میاد، استرس میره، استراب میره، اینا هم رزق دیگه. آدم استرس نداشته باشه، استراب نداشته باشه، راحت بخوابه، قصه چی نخوره، اینا بهترین رزق هست. لذا ما غالبا دنبال کارهای سخت میگردیم. حالا این یه عامل، ایشالله چون شب شهادته من میخوام یه مقدار بریم در خانه، بیشتر در خانه صدیقی طاهره بریم، ایشالله از شبای بعد ایشالله سعی میکنم شبی 5-6 تا از این عوامل وسعت رزق رو عرض بکنم که یه مقدار بیشتر. البته عرض کردم من حدود 400 خورده 500 تا عوامل وسعت رزق و روزی پیدا کردم، هم در از آیات قرآن هم در روایات معصومین علیهم السلام ذکر شده. حالا ما عمده هاشو ان شاء الله سعی می‌کنم، سه شب باقی مونده سعی می‌کنم که ان شاء الله شب 6 7 موردش رو ان شاء الله عرض بکنیم که حداقل یه دستمون یه امر مشبرکنی باشه. حالا شما تو زندگی صدیقه طاهر سلام الله علیها رو نها کنید، چه احترامی به مادرشون خدیجه کبری علیه السلام میذاشتن، چه احترامی برای پدر خودشون داشتن، که وقتی آیه نازل شد که پیغمبر به مردم بگو که دیگه تو رو با اسم صدا نکنن، رسول الله صدا کنن، میگه تا صدیقه طاهر این رو فهمیدن، خب پدر ایشونه، ببینید احترام پدر، یهو که صدیقه طاهره نمیشه که، تمام عالم ریزخار خان نعمت ایشون هستن. خب اینا رو با تو زندگیشون درس بگیریم ما، فقط که گریه کردن نیستش که. اینی که برای صدیقه طاهره رزق لا یحتسب میومد بارها و بارها، که پیغمبر خودشون افتخار کردن گفتن خدا رو من پیغمبر شاکرم که در امت من کسی رو قرار داد که در امت گذشته بود، یعنی مثل حضرت مریم علیه السلام رزق لا یحتسب میمد، که بعد حضرت این آیه رو خوندن که هر وقت ازش سوال میپرسن انا لک هازا، وقتی میمدن از حضرت مریم علیه السلام میپرسیدن که این قضا از کجا برات اومده، میگه خب من عند الله، این قضا از نزد خداست، یرزق و هر کیو بخواد خدا بهش رزق میده، اما بدون حساب و کتاب، بدون حساب و کتاب. حالا در تفاسیر و در روایت معانی مختلفی براش گفتن، بعضی هم میگن بدون کار و تلاش، بعضی هم میگن اونجا که گمان نمی کنی، حالا اونا مختلفه وارد اونا نمیخوام بشم، ولی عمده مطلبش اینه که اونجایی که تو گمان نمی کنی برات رزق میرسه، یکی برات داره میدوه، یکی برات داره کار میکنه، ما باید بیشتر دنبال این باشیم. ازا تا وجود نازنین صدیقی طاهر پیغمبر رو دیدن اومدن سلام بدن، عرضه داشتن که السلام علیک یا رسول الله، میان انقدر دل پیغمبر شکست، انقدر دل پیغمبر شکست، حضرت هم بودن که فاطمه جان تو میخوای به من نیکی کنی، میخوای احترام من پدرت رو نگهداری، این آیه برا تو و اهل تو و بچه های تو نیست، اینا برای کسایی که اهل خلاصه پلیدیا هستن، اهل چرکی هستن، اهل کسافات هستن، اینا رجس دارن، تویی که خدا رجس ازت برداشته. انما یرید الله، دیشب عرض کردم لیوسه به انکم و رئیس اهل البید و ایتایارکم تطهیرا، این برای تو نیست. تو به من فاطمه جان اینطوری بگو، قولی لی یا ابه، اگر تو من رو پدر صدا بزنی قلب من پیغمبر شاد میشه، نمیخوای من قلب من شاد، من نمیخوای به من صله رحم کنی، نمیخوای من به پدرت احترام بذاری، تو به من قولی یا ابه، تو منو پدر صدا بزن قلب من اینطور شاد میشه. خب زندگی صدیق طاهر اینطوری بود. یا تو همین حدیث کسا میخونیم، ما غالبا میخونیم گریه میکنیم دیگه، ولی اینا اینطور نیستش که. شما نگاه کنید دونه دونه ببینید طرز حرف زدن اهل بیت علیهم السلام، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، خود پیغمبر با صدیق طاهر چطور بوده. امام حسن السلام میاد یا امه السلام علیک، بعد تو جواب چی میگن؟ السلام علیک یا ولدی یا قررت عینی یا سمرت فعادی. ببینید چقدر در کمال احترام. اینا درس زندگی من و شماست. ازا عرض بکنم هم برای خودم هم برای شما عزیزان، اگر دنبال رزق و روزی میگردیم، وسعت رزق میگردیم، چه مادیش چه معنویش، یکی از مهمترین عاملاش احترام پدر و مادره، ولی اینکه سخت بگن از دنیا رفتن بریم سر قبرشون، بالاخره حرمت یه خلاصه محاسن سفید آدم بتونه نگه داره، اونم پدر آدم، اونم مادر آدم. یه وقت میبینی زندگی، ورق زندگی آدم عوض میشه، داری درس میکنی تو تحصیلت صد برابر میری جلوتر، داری کاسبی میکنی میبینی کاسبیت خلاصه افزایش پیدا میکنی، یه وقت میبینی مثلا خدمت شما خدا به وجاهتی میده که به هیچ احد الناسی نمیده، یه مقبولیتی بهت میده که به کسی نمیده، یه شهرتی بهت میده که میگه آقا من همه دارن میدونن، اما این آقا خونش نشسته میبینی کل عالم میشناسنش، یه شهرتی میده خدا، همه میشه محبوب قلبها. اینا علتاش همیناست، یکی از مهمترین علتاش ایناست. جان عالم به قربان صدیقه طاهره. احترام پدر مادر، خود پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، اهل بیت خودشون رو پدر من و شما دونستن. پیغمبر فرمود من و علی دوتا پدر این امتیم. خب اگه ایشون پدر امت بخوان باشن، اهل بیت پدر امت باشن، که در روایت هم داریم این سوره لقمان که یا بنا یا لا تشتک بالله ان الشرك لظلم العظیم، و داره میگه که به پدر مادر نیکی بکنید، حضرت در ذیل روایت داره، هم در کتاب ملا محسن فیض کاشانی است و هم در کتاب برهان هست، این نور الثقلین هست، این روایات رو زیر این آیه ببینید، حضرت فرمودن که بله احترام پدر و مادر، فرمود که بله انا و علی ابا با خاضل ما، مفصل این روایات ذیل این آیه اومده. احترام پدر و مادر معنوی آدم باید نگرداره، اینا اولاست پدر و مادر خودمون. حضرات معصومین اگر پدر معنوی من و شما هستن، قطعا صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر من و شماست. این که این نیست که فقط بگیم صدیقه طاهره مادر ساداته، این غلطه. ما احترام به تمام سادات میذاریم، نور چشم ما هستن. صدیقه طاهره وقتی پیغمبر با یه شخصی اومدن در زدن، فاطمه جان اجازه ورود میدی؟ فرمودن که عرضه داشتن که یا رسول الله خانه خانه شماست. پیغمبر فرمودن که و من معی، هر کی هم با منه داخلشه. حضرت فرمود نه، بذارید حجابم رو کامل تر کنم. بعد از دقایقی باز دقلواب کردن، فاطمه جان وارد شم و من معی، حضرت فرمود داخل شید و من معک. اومدن صدیقه طاهره داخل حیات منزل نیستن. فاطمه جان پس کجا هستید؟ دیدن پشت پرده پنهان شدن. مگه خودتون نفرمودید که من برم حجاب رو کامل تر کنم؟ این شخصی هم که با من نابیناست، شما رو نمیبینه. که حضرت نمود که او نابیناست، من که او رو میبینم، او که بوی من رو استشمام میکنه. صدیقه طاهره اگه نابینا فراریه، خب این اسمت صدیقه طاهره است. این که میخوام بگم فقط مادر سادات نیست، میخوام اینو عرض بکنم ها. در روایت دیدید دیگه، تو همین ایام امیرالمومنین سلمان رو دید. سلمان چرا نمیای سر بزنی به ما؟ فاطمه زهرا فانها الیک مشتاقه، ایشون اشتیاق دیدن تو رو داره. سلمان مگه جزء سادات بود؟ مگه فرزند صدیقه طاهره علیه السلام بود؟ مگه نه؟ ایه نابینا فراری، بعد ایشون خودش اشتیاق دیدن سلمان رو داره، چون سلمان محرمه. نه محرم اینطوری ها، محرم نسبی نه، هم محرم نسبی داریم هم محرم سببی داریم. نسبی زیاد مهم نیست، آدم اگه بتونه محرم اهل بیت بشه سببی، با تقوا، با پاکی، این قشنگه. که فاطمه زهرا اشتیاق دیدن ایشون بکشه. تو ماده شوق دردم توش خوابیده. آدم که به چیزی اشتیاق داره هنوز بهش نرسیده دیگه. مثلا جگر انسان کباب تا بخواد به او برسه. عبارت اینه در لغت عرب، فانها الیک مشتاقه، اشتیاق دیدن شما رو داره. که بعد سلمان عرضه داشتن علی جان، نه اینکه فکر کنید من از شما خاندان رونده شدم. نه، داغ پیغمبر باعث شده من یه ذره کمتر به شما سر بزنم. من جانم فدای فاطمه زهرا، جانم فدای تو علی ابن ابی طالب. که بعد اومدن خونه صدیقه طاهره و داستانش دیگه مفصله، که حضرت براشون تحفه ای از بهشت آوردن، اونا خرمایی برام جبرئیل آورد و ملاک آوردن، این یتکره برای تو گذاشتم کنار. ببینید چقدر عجیبه، بهم میگن محرمیت سببی. اگر اهل بیت پدر و مادر پدر ما هستن، قطعا ما صدیقه طاهره مادر من و شماست. خب اهل بیت من و شما رو به عنوان بچه خودشون قبول کردن، الحمدلله. ما هم که اینجا جمع شدیم، ما اهل بیت هم به عنوان پدر و مادر خودمون قبول کردیم که اینجا جمع شدیم. قطعا همینطوریه. فکر نکنیم مثلا اینجا تو اینجا جمع شدیم، اینجا مثلا هر کی برای خودش بوده، نه، قطعا حساب و کتابی داره که آدم میخواد شب شهادت صدیقه طاهره آدم توفیق داشته باشه تو این رزق بیاد که در خانه صدیقه طاهره بشینه. لا اله الا الله، خدا نکنه تو خونه مادری بیمار بشه، فردا روز شهادت صدیقه طاهره است. دیشب یه لحظه عرض کردم، یه گریزی، تاریخ اینطور داره، لم تزل صاحبت فراشن، پیوسته صدیقه طاهره تو بستر افتاده بود، راه نمیتونست بره، بستر نشین شده بود. خیلی سخت بود برای امیرالمومنین، خیلی سخت بود برای بچه‌ها. خب مادر رو می‌دیدن، بعد مادر جوانه، سنی نداره، 18 سال بیشتر نداره. ما مادرمون بیمار بشه، خلاصه دخترها میان، پسراش میان زیر بغلش میگیرن، کمکش میکنن. اما شما همین فقط فرض بکنید یه بانوی که خودش 18 سال داره، بچه‌هاش 4 سال، 5 سال، 5 سال خورده‌ای، اینا چطور میخوان این مادر رو کمک بکنن؟ چی کشید امیرالمؤمنین علیه السلام؟ چه مظلومیتی تا مثل فردایی شد. خیلی بچه ها خوشحال شدن. چه اتفاقی افتاد مثل فردا روز؟ مادر شما فاطمه زهرا خودشون بلند شدن، با زحمت یه مقدار خونه رو آب و جارو کردن. خب کسی که 75 روز تو بستر افتاده، اینقدر عرض کردم لم تزل صاحبت فراشن، راه نمیتونست برسه دیگه تاهرک. همون یکی دو روز اول بود فقط میرفتم، این دو سه روز آخر میرفتم تو خارج مدینه گریه میکردن. بچه ها خیلی خوشحال شدن، الحمدلله مادر سرپا شده، داره خونه رو آب جارو میکنه. البته دستشو به دیوار گرفته بود، راه نمیتونست بره درست. امیرالمؤمنین هم خوشحال شد. امشب میخوام از زبان امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا براتون حرف بزنم. تا امیرالمؤمنین این صحنه رو دیدن رو کردن به فاطمه، بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام، مشغول کار خانه شدی خوش سلیقه ام. حالت خوب شده زهرا جان؟ الحمدلله. بچه ها خوشحال شدن. امام حسن، امام حسین، زینب کبرا بوده بوده بیاد، حسن جان، حسین جان، مادر خودش داره خانه را آب و جارو میکنه. اما امیرالمؤمنین امام به حق ناطقه، میدونه قرار فردا چه اتفاقی بیفته. رو کرد به فاطمه خودش، بانو سه ماه منتظر این دقیقم، مشغول کار خانه شدی خوش سلیقم. خوشحال شده. چیو دارم میگم؟ امیرالمومنین امامه میدونه. زهرا چقدر مرا بدهکار میکنی، داری برای دلخوشیم کار میکنی، به خاطر من سیلی به صورتت خورد، پهلوت شکسته شد، به خاطر من علی بین در و دیوار موندی، چقدر مرا بدهکار میکنی. خدا شاهد این یه بیتش کشته منو، آروم بگم ناله بزنی. فرمود فاطمه جان، آینه یه پر از ترکم احتیاط کن. تو که داری کار میکنی آهسته کار کن، احتیاط کن. آینه پر از ترکم احتیاط کن، رحمی به حال دل زار کائنات کن. زهرا یه مقدار آهسته تر راه برو خانو، آخه هر نفس نفس زدنت خون تازه بیرون میاد از سینه. یه مقدار خونه را به جارو کرد. اما حضرت چی فرمود؟ فاطمه جان داری خونه را به جارو میکنی، بچه ها خوشحالن، ولی من که میدونم میخواد چه اتفاقی بیفته. باغ بدون غنچه و گل دل نواز نیست، ای داده بیداد، ویرانه را به خانه تکانی نیاز نیست، گیرم که گرد گیری امروزم گذر، فصل بهار آمد و این سوز هم گذشت، آشفت خانه جگرم را چه می کنی، خاکی که ریخت روی سرم را چه می کنی. میخوام روزه احساسی براتون بخونم و هممون اینو درک کردیم. دیدی بعضی وقتا چقدر دلت برای دستپخت مادرت تنگ میشه ها؟ میگه انقیادش به خیر، مثلا چند وقته مثلا دستپخت مادرمو نخوردم. دوست دارن بچه ها دیگه، مادر یه عمری باهاش زندگی کردن. مثل فردایی بلند شد بعد 75 روز خودش یه مقدار گندم بردار، با دست شکسته با زحمت شروع کرد آسیاب کردن. فزه اومد خانم جان فداتون بشم، یه امروز حالتون خوب شده، این کارا سنگینه برای شما. گفت فزه بچه ها دلشون برای دستپخت خودم تنگ شده، امروز میخوام خودم غذا درست کنم، برای حسنم، برای حسینم، برای زینبینم. نان میخوای بپزی برای بچه ها؟ اما امیرالمومنین فرمود زهرا به جای نان غم ما را درست کن، حلوای ختم شیر خدا را درست کن. خدا شاهده براتون بگم، مادر خودم، والده خودم پارسال همین موقع بند خدا زمین خورد، یکی از دنده هاش یه مقدار مو برداشت، خیلی براش سخت. هر شب به من زنگ میزد، پسر تو که میری برا مردم روزه میخونی، بگو منم دعا کنن زود خوب شن. آتیش زد منو. گفتم حالت چطوره مادر؟ گفت پسر انقدر بهت بگم هر نفسی که میکشم جگرم کباب میشه. یه مو برداشته بود، اما بمیرم برا مادر 18 ساله شما. حضرت فرمود زهرا جان، آماده ای بگم یا نه؟ با درد دنده های شکسته جدال کن، تقصیر دست بسته من بود حلال کن. شرمندم که خانه امنی نداشتم، من باید تو حلالیت بگیرم. اگه دستام بسته بود نانجیب جرأت نمیکرد سیلی به صورتت بزنه. میگه چنان ضربه ای به دست فاطمه زد که دملو اثرش مثل بازو بد رو بازوی زهرا مونده بود. بمیرم برات خانم. جان عالم فدای فاطمه. حالا هر جا نشستی شب شهادت صدیقه طاهر است. خدایا ما ممنونتیم، مادر ما فاطمه شده، کدوم رزق میخواد از این بالاتر باشه؟ بیا دست گداییمونو بالا ببریم، برا مادر برا شفاش دعا کنیم. هر جا نشستی صدا بزن یا زهرا.